بیتازند یا بدتر از آن رخنه ای باز کنند و به دین ضربه بزنند. علی محمد باب کار خود را همینطور آغاز کرد. او ابتدا مدعی شد که باب یا رابط امام زمان است. بعد از مدتی ادعا را فراتر برد و خود را امام زمان نامید و سپس ادعای پیغمبری و خدایی کرد. او تحت حمایت دولت روسیه تزاری بود. پس از مرگ علی محمد، بین دو نفر از اطرافیان او و هوادارانشان، یعنی میرزا یحیی صبح ازل و میرزا حسین علی نوری، بر سر جانشینی او اختلاف افتاد. سرانجام میرزا حسین علی نوری که خود را بهاءالله نامیده بود، توانست با جلب حمایت یکی از قدرت‌های بزرگ آن زمان، یعنی روسیه تزاری، فرقه جدید بهائیت را تأسیس کند و قائله جانشینی را به نفع خود به پایان برساند. بهایی ها تا سال 1917 که انقلاب روسیه بساط دولت روسیه تزاری را برچید، به فعالیت خود ذیل توجهات این دولت ادامه دادند و بعد از آن با آغاز حمایت انگلیسی ها به سوی آنان متمایل شدند و کار خود را ادامه دادند. بهاییت فرقه منحرفی بود که ایجاد و امتداد آن به اندازه کافی در اذهان مردم و علما ایجاد حساسیت کرده بود. اما حمایت حکومت شاه از آن و وابستگی بسیاری از عوامل رژیم شاه به این جریان، این حساسیت را بیشتر می کرد. در زمان شاه بهایی ها توانستند با تبلیغات جمعیت خود را به سه برابر برسانند. اما این فقط بیشتر شدن جمعیت نبود، بلکه نفوذ در مراکز حساس هم یکی از اهداف آنان بود. مثلا وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر وقت یعنی امیر عباس هویدا و تعدادی از مدیران رده بالای سازمان رادیو و تلویزیون بهایی بودند. اگرچه حساسیت در برابر افکار و عقاید بهاییت در بین روحانیان و جلسات مذهبی شدت گرفته بود، فکر مبارزه منسجم و سازماندهی شده با بهاییان به ذهن شیخ محمود حلبی خطور کرد.
آن حاکم الهی که معصوم از هر خطا و اشتباه هست و معصوم از هر گناه هست، حضرت بقیت الله الاعظم، بقیت الله الاعظم، امام زمان، الرحمن اطراب مقدم صداقو تشکیل بیارم.
این کار به تأسیس انجمن حجتیه مهدویه انجامید و به سراسر کشور گسترش پیدا کرد. حجت الاسلام مؤمنی از اهالی مشهد آن روزها را خوب به یاد دارد.
در اوائل نوجوانی ما جلساتی تشکیل می شد در شهرستان ها در مشهد به عنوان جلسات مخالفت با بهائیت. حتی اینها شناسایی کرده بودن روستاهایی را که بهائی داره، مبلغ به اون روستاها می فرستادن.
حجت الاسلام اسدی از روحانیان مشهد.
آقای شیخ محمود حلبی روحانی بوده در مشهد مدرسه نواب، با یک طلبه دیگر به نام سید عباس علوی هم اتاق بودند. اما چی می شود که آقای شیخ محمود حلبی می شود پرچمدار ضدیت با بهائیت و سید عباس علوی باز از مبلغین و از مروجین بهائیت؟
به تناسب تعدادی از روحانیونی که در مشهد با ایشون هم فکر بودن، اینها به روستاها میرفتن و پیگیری میکردن کار بهائیت.
البته انجمن حجتیه انحرافاتی هم داشت، از جمله اینکه اعضای انجمن دخالت در سیاست را مجاز نمیدانستند و دشمن اصلی را نه رژیم پهلوی بلکه بهائیت میدانستند.
اینا مورد تایید رژیم هم بودن. انجمن حجتیه وجود 13 ساله‌ای که نخست وزیر بود تعامل کردن که یک بهایی بر سرنوشت مملکت حاکم بود، هیچ اعتراضی نداشت.
اذهان مردم رو از مبارزه با خود شاه و دربار منحرف کردن و بردن به سمت بهاییت به اون بخشش که به امور سیاسی اون مرتبط نشدن.
اینا رو میآورد رو کار، از طرفی اونا رو هم میدان میداد که به حساب با بهائیت مبارزه کنه.
اما این مبارزه جوری نیست که هدفش با بهائیت یکسان نشه.
ولی چه مبارزه‌ای که مسئولین کشور قسمشون از همون بهائی‌ها بودن، اینا رو سرگرم به این کرده بودن،
اهل سازش بودن، با رژیم هم سازش میکردن، و مورد تایید رژیم و خلاصه نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی هم بود.
یه نوع مبارزه انحرافی ایجاد کرده بودن در برابر مبارزه افرادی مثل حضرت امام و جریان مربوط به امام.
به خود دربار پهلوی کاری ندارن، به خود بهائیت اونجایی که به موضوعات سیاسی اینها برمیگرده کاری ندارن، فقط مبارزه اونها توی قسمت فرهنگی است. حق این که پای خودشون رو، سواک اجازه نمیداد پای خودشون رو به مسائل دیگه باز کنن و اونم ورود پیدا نمیکردن.
من از مرحوم ربانی شیرازی که قبلا اشاره کردم شنیدم که میفرمود سال 42 که امام مبارزات شروع کرده بود، آقای حلبی در بازار تهران علیه امام سخنرانی میکرد که چرا در سیاست دخالت میکنه.
ما وقتی که مدت چند ماهی رو که در مدتی رو که به اصطلاح در سلول بودیم توی ارتش، شب مثلا می آمدن مفصل پذیرایی میکردن، صبح یه نیرو می آمد مرتب تبلیغ میکرد، نصیحت میکرد، نقش نصیحتگری داشت. خب ما طلبه جوانی بودیم، بابا جان شما چی خودتون اینقدر به زحمت میندازین پدر و مادرها رو اسیر عبیر خودتون میکنین و از این مسائل کلی. و بعد نکته کلامش این بود، میگفت این انجمن حجتیه، این دعاهای ندبه خوبی که دارن، این مجالس و محافل زیبا و نمیدونم پرزرق و برقی که دارن، این محافل گرمی که دارن، چرا شما نمیرین توی محافل شرکت کنین؟ منظورم سر این یک جمله بود.
خب پس میبینید حساسیت حضرت امام نسبت به کسی که بگه دین از سیاست جداست چقدر شدید بوده. خب انجمن حجتی هم یک گروه از همینا هستن. اصولا کسانی که میگفتن دین از سیاست جداست به نوعی سربازان رژیم شاه محسوب میشدن.
بعضی ها انتظار فرج را به این میدونن که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخوان. اینها مردم صالحی هستند که یه همچی اعتقادی دارند، بلکه بعضی از اونها را که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر حضرت صاحب سلام الله علیه بود. اینها به تکالیف شرعی خودشون هم عمل میکردند و نهی از منکر هم میکردند و امر به معروف هم میکردند، لیکن همین دیگر غیر از این کاری ازشون نمی آمد و فکر اینم که یه کاری بکنن نبوده.
هر چقدر بهائیت رشد می کرد حساسیت های روحانیان به این موضوع بیشتر می شد و سعی می کردن در منبرها، مجالس و بحث های دینی تذکراتی در این باره بدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
از جمله سخنرانی‌های تأثیرگذار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فلسفی در رادیو بود که سبب شد رئیس ستاد ارتش یکی از ساختمان‌های اصلی بهائیت در تهران را تخریب کند. اعضای انجمن حجتیه می‌گفتند هر پرچمی که پیش از ظهور صاحب الزمان برداشته شود، پرچم کفر و طغیان و شکست و گمراهی است. همین عقیده موجب خشم امام خمینی و از آن سو جلب رضایت شاه شده بود. رضایت شاه به این سبب که دیگر آنان در سیاست دخالت نمی کردند و از طرف دیگر جلوی رشد و گسترش مارکسیسم را در بین جوانان گرفته بودند.
امام فرمودند که من قال بان الدین منفک کنن سیاست فهو جاهل لا یعرف الدین و سیاست. کسی که بگه دین از سیاست جداست این جاهل است، نه دین رو شناخته نه سیاست رو شناخته.
ما ببینیم انجمن حجتیه طوری عمل میکنه که با اهداف تشکیل بهائیت و مقاصد بهائیت همخوانی پیدا میکنه. خیلی از مواقع
معتقد بودن باید ظلم و فساد و گناه و معصیت و اینا زیاد بشه تا امام زمان بیاد، نه، و هر گونه حرکتی رو اینا، حرکت آگاهی بخشی و هر گونه حرکت فرهنگی رو اینا محکوم میکرده.
میگن که امام زمان وقتی به زمین پا میگذاره که زمین پر از ظلم و جور بشه، پس به خاطر این که امام زمان بیاد جلو ظلم و جور رو نگیرید.
اسناد ساواکم نشون داد که هر کس اونجا میرفت تعهد میگرفتن در سیاست دخالت نکنه.
یه دسته میگفتن که خب باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت بیاد، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر بودن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشه و حضرت سلام را علیه تشریف بیارند. این هم یه دسته بودن که البته در بین این دسته منحرف های هم بودن، اشخاص سادلو هم بودن، منحرف های هم بودن که برای مقاصدی به این دامن می زدن.
لرسول الله حفید غیبه الله سنین و سیظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى قد قال حبيب الباري وحديث الرسل يقينا لن يفنى العالم حتى يصبح للحق رنينا.
نیروهای مذهبی که در جلسات انجمن جمع می شدن کم کم فهمیدن که بنای انجمن این است که در مسائل سیاسی دخالت نکند و به رژیم و سران آن کاری نداشته باشد. حکومت شاه را که سرمنشأ اصلی مشکلات کشور و حمایت از بهائیت بود رها کند و تنها به اعتقادات بهائیان و جلساتشان بپردازد. بسیاری از مذهبیون که با انجمن ارتباط داشتند این مسئله را نوعی سرگرمی و بازماندن از مبارزه با حکومت شاه و سرآغاز یک انحراف در افکار انجمن تلقی می کردند و به همین دلیل از انجمن کنارگیری کردند. برخی هم از ارتباط انجمن با حکومت شاه چیزهایی می گفتند، اما گروهی که هنوز پی به واقعیت نبرده بودند همچنان انجمنی باقی ماندند. رژیم هم از اینکه گروهی از مذهبی ها را از میدان مبارزه با خودش خارج کرده بود راضی بود. بعدها که برخی اسناد رژیم پهلوی منتشر شد، مشخص شد که ساواک با انجمن کنار آمده و ارتباط خوبی با گردانندگان آن برقرار کرده است.
بعدن کشف شد اسناد که اینها قبل از انقلاب یه سلسله ارتباطاتی هم داشتن، تعهداتی هم با ساواک ایران داشتن. من جمله از اونها اینها مداخله در امور سیاسی نکنن.
و یکی از مشکلات امام امین بود در طول مبارزشون که افرادی دین رو از سیاست جدا می دانن و اینها فهمیده یا نفهمیده به نفع رژیم شاه و برای ساکت نگه داشتن مردم کار می کنن.
خط فکری انحرافی تا وقتی پرچم آشکار نداشته باشه شناختش مشکله.
چون مذهبی هایی بودن که ظاهر الصلاح بودن، ارتباط با یکدیگر هم داشتن و روشن پیدا کنن.
این هایی که میگن که هر علمی بلند بشد و هر حکومتی خیال کردن که هر حکومتی باشد، این برخلاف انتظار فرج است، اینها نمیفهمن چی دارن میگن. اینها تزریق کردن بهشون تا این حرفا رو بزنن، نمیدونن دارن چی میگن. حکومت نبودن یعنی این که همه مردم بجانه هم بریزن، بخوشن همه، بزنن همه، بین ببرن، برخلاف نص آیات الهی رفتار بکنن. ما اگر فرد میکردیم 200 روایت هم در این باب داشتن، همه را به دیوار میزدیم، برای خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاد که نهی از منکر را بگرد نباید کرد، این را باید به دیوار زد، این روایت قابل عمل نیست. و این نفهمان نمیدونن دارن چی میگن.
انجمن حجتیه که تا نزدیک انقلاب راهپیمایی‌های مردم ایران و افکار امام خمینی را محکوم می‌کرد با پیروزی انقلاب تضعیف شد.
کم کم به انقلاب که رسید آقایان انجمنی در تهران چون مذهبی‌هایی بودند که در آموزش و پرورش جلسات داشتند و تشکیلات داشتند و این تشکیلات را دیگران نداشتند، مثل انجمن اسلامی معلمان، مثل جامعه انجمن اسلامی، اینا تشکیلات نداشتن، از قبل تشکیلات اینا بود. لذا در ایران شما در یک برهه از زمان نگاه میکنید که اکثر مدیر کلای آموزش خراسان، سمنان، مازندران، گیلان کجا؟ در ایران میبینید که مدیر کلا انجمنی هستن،
کسانی که در همین شهر ادعای در حد مرجعیت داشتن، تو محافلشون مجالس خصوصیشون نسخه می نوشتن، نسخه تقلید و فلان و بهمدان و طرح مسائل احکام. تو همین مدرسه سلیمانیه من یادم میاد اون اوائل انبوهی از کتاب‌های خاصی که می آمدن در صفوف شهریه توضیح می کردن از آقایون در رابطه با امام زمان صلوات الله علیه.
در شهر سنه تو خراسان در یک مقطع شما نگاه می کنید که از 23 نفر که رئیس ادارات آموزش شهرستان هستن، 20 نفرش انجمنی هستن.
بعد از انقلاب یکی دو نفر از بزرگان از امام تقاضا کردن که اینا رو بشه ارتباط برقرار کنن، تغییرشون. یکی شهید مطهری بود، یکی آیت الله خزعلی.
جریانات اینها به اونجا رسید که امام دستور دادن آی خزعلی برن داخل اینها و نظارتی بر اینها داشته باشن.
شهید مطهری که اما اول دیگه ترور شدن، به شهادت رسیدن، اما آیت الله خزعلی ادامه داد مدتی. یه مدت هم شنیده شد تعریفاتی ازشان میکنه بنان که مذهبی هم. خب مذهبی بودن ولی دیدگاه های انحرافی داشتن. اگر مذهبی بودن ملاک بگیریم، خوارج نهروان هم مذهبی بودن، پس مذهبی بودن دلیل نیست. یه مدت ایشان رفت و آمد باشون کرد، ظاهرن دید که اینا تغییری نمی کنن.
یه فرد مسلمانی که در هیئت های اینها، در جمع اینها میاد، وقتی میاد بیرون کاملا یک تضادی بین خودش و جامعه خودش احساس میکنه، یک خط فاصله بین خودش و جامعه اسلامی خودش کاملا احساس میکنه. این کاری است که انجمن انجام داره میده و مدت هاست داره انجام میده و جامعه اسلامی ما اگر به اون توجه نکنه، بعد فردا با خطرات بسیار جدی اینها مواجه خواهد شد.
خب بعدها مشخص شد که اینها آقایونی که حاضر نبودن در دوران انقلاب، در زمان امام حاضر نبودن یک ذره وارد مسائل سیاسی بشن، اما انقلاب که پیروز شد، حزب خلق مسلمان، بعضی از بزرگانی که قصهشون اونجا کشید در تبریز و مناطق ترک زبان تشکیل شد، میبینیم بعد میان اینها مثلا مسئولیت و حزب رو در خراسان به همین فرد خاص واگذار میکنن.
در پی سخنرانی امام خمینی در سال 1362، انجمن حجتیه با انتشار اعلامیه رسمی فعالیت خود را متوقف کرد، هرچند فعالیت غیر رسمی آن ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
تکلیف داریم آقا، اینطور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هستیم، پس دیگه بشینیم تو خونهامون تصویر دست بگیریم و بگیم که عجل الافرج. عجل با کار شما باید عجل بشه، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او، فراهم کردن که مسلمین را با هم مجتمع کنید، همه با هم بشید، انشاءالله ظهور میکند ایشون. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی قلبهای همه ما را متوجه به خودش بکند و از معارف قرآن به ما یک نسیمی عنایت بفرماید. متى نرى مهدينا متى نرى مهدينا والمجيب للدعاء مهدينا في الأزمان شع ضياءه ربنا في العالمين أضفع له نور أليق والظالم ابتده من أجل السالكين أهدى سنه مهدينا في الأزمان شع ضياءه ربنا في العالمين أضفع له نور أليق والظالم ابتده من أجل السالكين أهدى سنه
خوش باش دوران غم روزی سرآید، از جاه غیبت شبی ما هم درآید، با ساره موجودم جانم فدایت، یوسف زهرایی و گردم فدایت، گردم فدایت.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، همراه بودیم حدود 20 دقیقه با برنامه پنجره و بررسی عقاید و فعالیت‌های انجمن حجتیه که انشالله مورد توجه شما مخاطبان عزیز رادیو معارف قرار گرفته باشه. 9:21:35 روز سه‌شنبه هست و 17 روز از ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر رو داریم سپری می‌کنیم و روزهایی که روزهای جشن و سرور برای منتظران واقعی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و دعا میکنیم به حق این روزهای عزیز و این شبهایی که ما رو به ماه رمضان داره نزدیک میکنه، خداوند در امر فرج مولامون تعجیل بفرماید. هر لحظه این ماه نام و یاد مهدی فاطمه سلام الله علیها مشام جانمون رو معطر میکنه.
بیشتر از بیشتر از بیشتر می شود از عشق دلم ریشتر، من که اویسم ز قرن آمدم، وقت ندارم به خدا بیشتر. لیله قدر حسن اسگری، کاش قرار تو شود پیشتر. ناو که مژگان تو و جان ما، خون همه گردن آن نیشتر. وای که دیوانه شدم یک کلام، سوره ولس علیک السلام. هم سفر هر سحر سامرا، ای پسر خوش خبر سامرا، ای نبی حضرت هادی سلام. حسن تو در دور و بر سامرا، در حرم تازه بابای تو، جامع خواندیم در سامرا. کارگریش که شد قسمتم، رفتگرم رفتگر سامرا، آمدم تا بزنم یک دو جا سوره ولش علیک السلام. تا که پدر بر لب تو بوسه داد، تا که پدر بر لب تو بوسه داد، بوی گل نرگسی آورد با. تا که پدر بر لب تو بوسه داد، بوی گل نرگسی آورد با. در شب میلاد تو جودت شکفت، لطف تو شد از سر عالم زیاد. دم پر جبریل شدم بال زد، بال زدم از در باب الجواد. برد مرا اول شب کاظمه، برد مرا کرب و بلا بام داد. ای علوی جود و جوادی مرا، سوره ولست علیک السلام. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده. پنجره فولاد مرا راه داد، جان رضا خوانده و راهم بده. کنج حرم یادم پایین پا، باز از آن لطف نگاهم بده. ماه مبارک من و دست تویی، سوز جگر آتش آهم بده. میرسد اتر رضوی بر مشام، سوره ولست.
که
شعبه ی هفتم شد و آجاد داد، باب هوائج شد و خیرات داد. مادر من سفره نظرش گرفت، حاجت ما اکثر اوقات داد. ندبه تأجیل فرج رزق ما با نفس جده سادات داد. افضل اعمال بود انتظار ذکر فرج حال مناجات داد. اللهم عجل ولی کل فرج، من به مناجات تو هم مستدا. سوره ولعصر علیک السلام. کاش که مردان ظهورت شویم، صاحب یک سیرت و صورت شویم. کاش که در غیبت تو استوار، مثل زمانهای حضورت شویم. حضرت صادق توی و کاش ما شیعه تو مرد تنورت شویم. گفت که دربانی تو می کند، کاش کمی خاک عبورت شویم. تو خود معراجی و ما زیر گام. سوره الاسم علیک السلام. با قدمت علم تناور شود، علم و عمل ریشه باور شود. شام غم جهل و خرافات ها با نفس باقریت سر شود. فصل شکوفایی عقل است و دل، جای روایات پیمبر شود. نور زمین، نور زمان، سایه نور. خاک از این معجزه ها زر شود. لحظه شماریم برای قیام. سوره ولعصر علیک. دست من و برکت آبادیت، از پر سجاده سجادیت. لطف دعای تو شده مستدام. سوره ولعصر علیک. چشم تو در کار حسین است و بس، کار تو تکرار حسین است و بس. بیرق سنگین تو وقت قیام، دست علمدار حسین است و بس. قلب تو انگار گرفتار اوست، هر که گرفتار حسین است و بس. پرده گشا دیدن روی شما، لحظه دیدار حسین است و بس.
بله، مجددا تبریک عرض میکنیم. ایام ماه عزیز و نورانی شعبان را خدمت همه شما بزرگواران و منتظران واقعی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. و سؤال اساسی و مهم که در این روز مبارک بیشتر به ذهن میاد اینه که وظیفه ما به عنوان منتظران مهدی موعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیهم السلام چی هست؟ علمای ما با توجه به روایات در پاسخ این سوال موارد متعددی رو مطرح کردن. وظایف مثل دعا برای فرج حضرت، پرهیزکاری، رعایت تقوا، صبر، استقامت و شناخت امام علیه السلام که انشاءالله در این امور توفیق داشته باشیم. به ساعت 9:30 دقیقه صبح نزدیک میشیم و دوستان ارجمند من در برنامه زنده سلام زندگی از همین ثانیه ها در کنار شما هستند تا ساعت 10:50.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای که کنارش عشق است.
مثل یک
یه پنجره پر از امید وامیشه رو به فردا. یه آسمون بیکران که مهربونه با ما. جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون. شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی.
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه. دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام، صبح همه شما بخیر. هر روز سعی میکنیم با یک نگاه تازه دوباره به زندگی سلام کنیم و زندگی رو با همه نعمتهایی که خدا بهمون عطا کرد